بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و لعان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، عرض کردم که در توضیح فرمایش رسول گرامی که فرمودن عالم برزخ در هر روز یک سخنرانی داره به پنج جمله، جمله آخرشون این بود: عالم برزخ اعلام میکنه انا بیت الفقر والفاقه، من خانه نداری و تنگ دستی هستم، یا اصلا هیچی نیست یا کم. فهملو الی کنزا، با خودتون گنج بیاری، یعنی یک ثروت سرشار بیارید، چیزی بیارید که به درد بخوره. قیله یا رسول الله، راوی در اون جلسه از پیغمبر پرسید مل کنز، گنجی رو که باید ببریم چیه؟ قال رسول الله کلمت لا اله الا الله، یعنی توحید. پیغمبر فرمودن موحد باید از دار دنیا برید. توحید مهمترین دعوت همه ادیانه. 124,000 پیغمبر آمده، 330 نفرشون رسولن، 5 نفرشون اولوالعزمن، بقیه انبیا هستن. رسولان کسانی هستند که صاحب شریعتند. انبیا کسانی هستند که شرایع انبیا رو، اون رسولان رو ترویج میکنند. برخی از فرستادگان الهی هم نبیان هم رسولان. این دو معنا در یک نفر جمع شده، هم نبی است و هم رسول، یعنی هم شریعت دارد، دین آورده و هم مأمور به ترویج دینه. مثلا در زمان حضرت ابراهیم صاحب رسالت حضرت ابراهیم بوده، اما پیغمبری مثل حضرت لوط مأمور به این بوده که اون شریعت حضرت ابراهیم رو ترویج کنه. به هر صورت ما اگر بپذیریم که رسولان اون طایفه‌ای از فرستادگان الهی هستند که صاحب شریعتن، دین دارن، دین آورده ان، این 330 دین که آمد قدر مشترکش چیه؟ مسلم احکام قدر مشترک نیست. نماز اختصاص به امت پیغمبر داره، روزه اختصاص به امت پیغمبر داره، زکات اختصاص به امت پیغمبر داره. امتهای گذشته این مأموریت‌ها رو نداشتن، امتهای گذشته این احکام رو نداشتن. اگر نمازی خوانده میشد توسط خود اون پیغمبر خوانده میشد، امتش مأمور به نماز نبودن، امتش مأمور به صوم نبودن. این در روایت آمده. اگر هم در آیه کما کتب علی الذین من قبلکم آمده، روزه بر شما واجب است همچنان که بر گذشتگانتون واجب بود، مفسرین عالی مقام گفتن مراد از کما کتب علی الذین من قبلکم انبیا هستن، خودشون، امتشون نیست. بنابراین این 330 دینی که آمد قدر مشترکشون احکام نبوده، اما قدر مشترک همشون یه مسئله بوده و اون کلمت لا اله الا الله، توحید. همه انبیا موحد بودن، یک. همه انبیا مردم و امتشون رو مأمور بودن دعوت بکنن به توحید، دو. در سوره مبارکه انبیا آیه 25 به پیغمبر ما میفرماید و ما ارسلنا من قبل که من رسول، ما نفرستادیم هیچ پیغمبری رو قبل از تو مگر یه مأموریتش قطعی بوده، الا نوحی الیه، مگر این که بهش وحی کردیم، انه لا اله الا انا فعبدونی، که هیچ معبودی جز من نیست و مرا بپرستید. نفی آلهه توحید و پرستش فقط خود حضرت حق، توحید در الوهیت. این دو تا دستور در همه ادیان بوده. 124 هزار پیغمبر مأموریتشون این بوده. حالا در قرآن کریم متعدد بیان میکنن مأموریت برخی از انبیا رو. ببینید در سوره مبارکه اعراف آیه 73 و الی ثمود اخاهم صالحا، و به سوی امت ثمود برادرشون جناب صالح رو فرستادیم، قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، شعارش به امتش این بود که فقط الله رو بپرستید و هیچ اله دیگری غیر از الله وجود ندارد. دعوت به توحید و پرستش در توحید. در سوره مبارکه هود آیه 25 و 26 و لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین، و ما ارسال کردیم جناب نوح را به امتش و ایشان هم به امتش رو فرمودن من برای شما هشدار دهنده ام، نذیر، هشدارم هم آشکاره. و بعد فرمودن لا تعبدوا الا الله، دستور دوم، غیر از الله کسی رو نپرستید، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، که اگر پرستش غیر از الله باشه روز قیامت هم تو گیرید و منم از اون روز برای شما میترسم. سوره مبارکه هود آیه 50 جناب هود و الی عاد اخاهم هودا، ما به طرف امت عاد برادرشون هود رو فرستادیم، او هم بیان مبارکش همین بود، قال یا قوم اعبدوا الله، الله رو بپرستید ای امت، ما لکم من اله غیره، به هیچ معبود دیگری جز او نیست، ان انتم الا مفترون، و هر کسی رو جای الله بذارید شما دروغ بستید، شما دروغگو هستید، هر کسی رو جز خدا بیارید. بس دستور کلی در سوره مبارکه انبیا، این سوره آیاتی رو هم که خوندم نسبت به برخی از انبیا قدر مشترکشون دعوت به توحیده. پیغمبر ما هم زمانی که مبعوث شد سه سال مخفیانه، ولی وقتی که دستور دادن که علنی بعثت را اعلام بکن، اولین شعارش در کوه صفا این بود، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شما موحد باشید تا رستگار بشوید. این دستور دین ماست و مشترک بین همه ادیان. حالا همه آقایون عقیده مبارکشون این است که ما که موحدیم، هستید یا نیستیم؟ بله موحد هستیم. خب اون انشاءالله خوب بود. ولی لکل شیء علامتو، برای هر ادعایی علامتی وجود داره. این که شما میگید من مثلا فرض بفرمایید که نماز بخونم، خب این نماز خوندن چون یه علامتی داره. این که شما میگید من روزه میگیرم، این روزه شما یه علامتی داره. این که میگید من موحدم، این توحید شما باید یه علامتی داشته باشه. اون علامتشو امام صادق علیه السلام بیان فرمودن. ما فکر میکنیم که موحدیم، تصورمونی که موحد هستیم. من دیشب داستان رو تعریف کردم. داستان راستانه. شیخ جعفر ششتری مرجع تقلید، محقق، اندیشمند، این شخصیت بزرگوار فرمود مردم 124 هزار پیغمبر آمدن گفتن خدا را بپرستید، اما من شیخ جعفر میگم مردم خدا را هم بپرستید. یک خودم تو زندگیاتو خدا وجود داشته باشه، یک خونه هم تو زندگیاتو خدا وجود داشته باشه. خب نهیب بزنیم به خودمون، خدا کجای زندگی ماست؟ خدا کجای زندگی ماست؟ چه نقشی تو زندگی ما داره؟ چه بازدارندگی تو زندگی ما داره؟ خب آیات ببینید ما چقدر با این آیات بیگانه هستیم. خدا اگه تو زندگی ما نقش داره، همین جمله کافیه. ارم یعلم و ان الله یرا، نمیدونی خدا میبینید؟ اومد خدمت پیغمبر و پیغمبر گفت یا رسول الله من هر چی گناه کردم خدا یعنی دیده؟ فرمود بله. گفت من از شرمندگی به کی پناه ببرم؟ این آدم موحد که در اثر گناهی کرده چو خدا را حاضر و ناظر میداند، شرمنده خداست. خب علیس الله به عبدهی کاف، خدا کفایت نمی کنه بنده را، پس چرا ما به غیر خدا دل بستیم؟ ما همه دورامونو میزنیم، وقتی تیرمون به سنگ خورد یاد خدا میفتیم، در حالی که بندگان موحد اول میرن سراغ خود خدا. خدا کجای زندگی من و شماست؟ نیست اصلا. چرا نیست؟ حالا این روایتو ببینید. پیغمبر فرمودن که خیر العباده، بهترین عباده، قول لا اله الا الله، گفتار لا اله الا الله. بعد در حدیث قدسی که پیغمبر ناظرشه، خود حضرت حق فرمود کلمت لا اله الا الله حسن، کلمه لا اله الا الله یعنی توحید حسن، پناهگاهه. فمن دخل حسنی امن من عذابی، و هر کسی که در این پناهگاه وارد بشه از عذاب در امانه. اما بنده و شما در این پناهگاه هستیم یا نیستیم؟ مراد از این توحید یعنی این که من یک تسبیح دستم بگیرم ساخت چین و روزی هزار مرتبه بگم لا اله الا الله، این میشه موحد؟ این آدم موحده؟ حالا یه شوخی با هاتون بکنم، چون دیگه به حمد الله اول منه دیگه مارم زود تمام شد دیگه، امشب سحری بخوری دیگه، رفت فردا شد دیگه ملق بزنی راحت دیگه. اینم تفاوت ما با زین العابدینه. که امشب زار میزنه ماه تموم شد، ما میگیم الحمدلله شرش کنده شد. اینم تفاوت ما با اهل بیت پیامبر. انشالله من نمیدونم، شاید جناب آقای سماواتی دعای ودا رو بخونن، وداع با ماه مبارک رمضان جا داره، نمیدونم برنامه‌شون چیه، ولیکن زار باید بزنیم. یه پیرمردی سوار اتوبوس شده بود، زمانی که اتوبوس‌ها دو در بودن، یه در وسط داشت در جلو، یه در جلو سوار شده بود، تسبیح هم دستش بود، ذکر لا اله الا الله می‌گفت. این خانوما که وارد می‌شدن، این یه دل سیر از سر تا پا نگاه می‌کرد، لا اله الا الله. دومی اومد باز نگاه می‌کرد، لا اله الا الله. این تسبیح دستش بود و لا اله الا الله رو. بعد یه رندی پشت سرش نشسته بود، زد پس گردنش، گفت آقا یه لا اله الا الله هم در دوم اومد ندیدی. حالا اینم لا اله الا الله دیگه، هم داره نامحرم رو نگاه میکنه، هم لا اله الا الله، هم نامحرم هم لا اله الا الله، جمعش امکان پذیره. ولی موحد این آدم نیست، چون خداوند میفهمد اگر کسی در حسد لا اله الا الله وارد چه امن امن عذابی. ما کسی میشه به نامحرم نگاه بکنه لا اله الا الله بگه امان در عذاب داشت؟ مثلا معالی هم چیزی. این ذکرم که ماها میگیم یه اشتغالیه، بس خودمون درست کردیم، از باب اشتغال زایی و کارآفرینیه، ولی قابل نیست. من با عرض شرمندگی میگم، پیغمبر و امیرالمومنین فرمود یا علی سه چیز رو از امتم میترسم، امتم طاقت سه چیز رو نداره، امت من طاقت سه چیز رو نداره: یک، رعایت انصاف. انصاف فوق طاقته. واقعا داریم ما انصاف یا نداریم؟ یه پسر خوب که میاد مثلا فرض کنید که میگه آیا دختر به من معرفی بکنید، کیو بهش معرفی میکنه؟ دختر همسایه که دم وقتره، یا دختر خودت که حالا حالا جا داره؟ انصاف با کیه؟ میوه فروش پاکت رو بهش بدیم یا خودت بریز؟ چی میدیزه تو پاکت؟ میوه های لکی رو کردش میکنه؟ یا این که نه، بحث به انصاف جنس خوب بهت میده. انصاف خیلی چیز مهمه که تو جامعه ما نیست، به حمد الله برده. علامت انصاف هم اینه، هر چرا بر دیگران میپسندی، هر چرا برای خودت میپسندی بر دیگران هم بپسند، هر چرا برای دیگران نمیپسندی برای خودت هم، برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. این علامت انسان که معمولا اینجوری نیست. دوم چیزی که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود، من از رعایت این مطلب در امتم میترسم، مسئله مواساته. مواسات، ما نسبت به دیگران یک در واقع تکلیفی داریم و دیگران به ما یه حقی دارن. پیغمبر فرمود مسلمان بر مسلمان، نه شیعه، مسلمان بر مسلمان 30 حق داره، که این 30 حق رو یا باید انجامش بدی، یا اگر انجام نمیدی از برادر مسلمانت حلالیت به طلبی، که اگر حلالیت نطلبی آخرت محاکمت میکنن. و اون برادر مسلمان نیست، میگه این حق من ادا نکرده و خداوند دستور بدهد الان ادا کن، و پیغمبر فرمودن یا به دادن اعمال خیرش ادا می کند یا به گرفتن گناهان طرف مقابل ادا می شود. پس این 30 حق رو برید یاد بگیرید که از پسش بر بیاید. به برای من اشکالش اینه که تکلیف زاست، یعنی اگه گوش نکنی خب میگی من نمیدونستم که 30 حق داره، ولی الان که فهمیدی 30 حق داره دو تا مسئولیت داری. یک، بفهمی اون 30 حق چیه. دو، بری انجامش بده. قصه گفتن این مشکلاتو نداره، با هم مشغول میشه، آخرش هم یکی دیگه آدم خیلی خوبی در میاد. خب به من چرا بودن؟ میگن اون مثلا فرض کنید که صاحب کرامت بود. خب بود که بود، به من چرا بودن؟ اون آدم خوبی بود. خب خیلی خوب بود، خوب بود، به من چه ربطی داره؟ بر من چی میشه؟ من از سر صلات رد میکنه؟ رد نمیکنه برادر. یکی از اون حقوق، حقوق مالی است. چهار شکل ما حقوق مالی داریم. یک، تعاون. تعاون یعنی که کمکش بکنیم، یارانه بدیم. دو، تکفل. صفر تا صد زندگیشو بهش عرض به حضورتون که صفر تا صد زندگیشو بپذیریم، اونش تکفل. سه، مواسات. نصف من، نصف تو، هرچی من دارم هرچی تو داری، نصفش میکنم. یه درهم من، یه درهم تو، یه لباس من، یه لباس تو. و چهارمیش چیه؟ ایثار، یعنی اون چی که خودم دارم هم میدم به تو، اصلا کاریش ندارم. خب ایثار که کار امیرالمومنه هیچ، ولی مواسات. سومین شکل کمک کردن برادر مسلمانه. مواسات یعنی این که امام کاظم علیه السلام بفرماید در دارایی خودت نصف نصف کنی. اگه دو تا لباس داری، یکیشو خودت داشته باشی، یکیشم برادر مسلمانت. اگه دو ظرف غذا داری، نصفشو خود، یه ظرفم او. اینم تقریبا تو جامعه پیدا نمیشه. اینم یکی از کاراش سخته. ماها معمولا حاضریم که چیکار بکنیم؟ یارانه بدیم. مثلا یه 50,000 تومان بدیم یه جایی در یه خیریه، یه کمکی بشه. ما کس چون پیغمبر فرمود این از امت، از حد امت من بالاتره. من یه چیزی رو بهت بگم که سخت برات میاد، چیکارش کنم؟ یکی از رفتم تو صدقه دیگه، کارش هم نمیشه کرد. ببین صدقه یه ستونی داره توی نامه اعمال بنده و شما. شما میگه صدقه میدی، بعد میری تو قیامت میبینی که ستون صدقات چیه؟ خالیه، اصلا هیچی ننوشتن. یا من این همه پولم دادم و نیا اینجای چی ننوشتم. چرا؟ انفاقات. میری به اون ملک بگی آقا من این همه انفاق کردم، قبضشم دارم و مرجع تقلید، ولی چرا نیست؟ تو ستون من ننوشتم تو انفاق کردی. میگن برای که تو انفاقت رو از مال خودت نکردی، از مال امام زمان کردی. رفتی محاسبه کردی 100 میلیون بدهکار شدی به امام زمان، از مرجع تقدیرت رفتی اجازه گرفتی 20 میلیونش رو بده به خودم، 30 میلیونش رو بده به خودم. اون بنده خدا مگه 30 میلیون نده تو 70 میلیون رو نمیدی؟ اونم مجبور شده که این 30-40 میلیون رو به تو اجازه بده که تو 70 میلیون رو بدی که اون خرج دین بکنه. بعد تو با پول امام زمان علیه السلام رفتی به فقرا چیکار کردی؟ بله؟ انفاق کردی. خب این پول ثوابش با تو نامه عمل کی باشه؟ بله؟ امام زمان به دوش رفت داره. خب چیکار کنم که اون نامه عمل من در صدقه پرشه؟ بگم این حدیث تا بشنوی ببینی که ما چقدر از احکام عقبیم. امام صادق به معلا بن خنیس فرمود معلا هر چقدر که در میاری، مثلا 200,000 تومان در ماه پول در میاری، با این رکود و با این تحریم ها و با این بساط ها 200,000 تومان در میاری، خرج نکرده، نصفش اصلا مال تو نیست، لسائل ول محروم، خارج کردی تا این نصف یا نه؟ بله؟ نه. از تالا خارج از تالا برای اولین بار آیه بود بچنده بودی ها؟ نصف درآمدت که لسائل و محرومه، از اون 100 تومن باقی مانده اگه انفاق کردی توی نامه عملت چیکار بکنن؟ می نویسن. ساکت شدی، میدونم چرا، میگی تا حالا صدقه میدادیم به سختی، دیگه حالا که اصلا نمیدیم، چون یه پولی رو میدیم که هیچ جا حساب نمیشه، تا حالا فکر میکردیم حساب میشه، دیگه حالا که هیچ جا حساب نمیشه. معلا گفت یبن رسول الله یه همچی شکلی خیلی کار سختیه. فرمود مردم هنوز به اون بلوغ و کمال نرسیدن که اینجوری صدقه بدن، ولی صدقه اصلی اینه. حال شما از همون پول امام زمانم دادی؟ ای والله به ثوابش چی کار داری؟ که دل یه خانواده شاد بشه کفایت میکنه، حالا ثوابش میده بسه پسر نرجس خادو خم میره دیگه، سر خمه مگ سلامت، اگرم شگست سبوی من تو چی هستی؟ او سری سلامت باشه. سومین چیزی رو که پیغمبر فرمود خیلی بر امت من سنگینه، ذکر الله العلی العظیم، ذکر خدا. می فرماید به این که ذکر بر امت سنگینه، پس معلوم میشه مراد این نیست که من تسبیح دست بگم سبحان الله سبحان الله، آنگه اون سوته که در واقع همونم میگن نیست. چرا؟ چون پیغمبر میگه ذکر اون چیزی که امت من طاقتشو نداره، کما اینکه انصاف رو طاقتشو نداشت، کما اینکه چی؟ مواسات رو طاقتشو نداشت. پس ذکر کار آسان نیست. حالا اگر فردا شب بیام یه خود راجب ذکر صحبت میکنم، یه خود امت ذکری رو خارج بکنیم، یعنی به تعادل برسونیم، شما رو ببینیم چی میشه. خب حالا بخواستیم بگیم که علامت آدم موحد چیه، من اگه قائل به توحید هستم باید چه خصیصه ای تو زندگیم داشته باشم. قال الصادق علیه السلام من قال لا اله الا الله مخلصا، اگر کسی از روی اخلاص لا اله الا الله بگه دخل الجنه، وارد بهش میشه. بعد امام برای که متوجه بکند ما را که بابا ذکر نیست که من تسبیح دستم بگیرم بگم، باید اخلاص داشته باشه. وقت اخلاصش چیه؟ و اخلاصه ان یحجزه لا اله الا الله اما حرم الله عز و جل. اخلاص در توحید یعنی این که شما از حرام چی باشی؟ دور باشی. بنابراین هر چقدر از حرام دور بودی موحدی، هر چقدر مبتلای به گناه بودی مشرکی. دیگه خودت دانی علامت توحید یعنی دور بودن از چه؟ گناه. حالا یک مسئله ای رو بگم که خیلی دوست داری. ما دعا میکنیم دعا اون مستجاب نمیشه. چرا؟ چون موحد نیستیم برادر. چون موحد نیستیم. آقا ما رو ناامید کردیم شب عیدیه، شب آخر ماه مبارک نمازه، ناامید نشید از حرفای من. حرفای من مترصد بشید که کار بکنید. تا اینجا خراب کردم خدا، یا امشب شب آخر ماه رمضان به تو قول میدم درست بشه. یه روز درست زندگی بکنی تمام گذشته رو جبران میکنه. یه روز درست زندگی بکنی. مگر اون فرد مسیحی که آمد در رکاب حضرت سید و شهدا به شهادت رسید چند روز مسلمان بود؟ یه روز، یه صبح تا ظهر یه رکعت هم نماز نخون. ولی امروز امام زمان در مقابل مزار او هم مثل میگه به ابی انت و امی، پدر و مادر من فدای تو. چرا؟ چون درست زندگی کرد. ولی یه روز درست زندگی کرد. من 50 سال، 60 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال غلط زندگی کردم. ولی تلاش بکنم یه روز درست زندگی بکنم. میخرن و بزرگش میکنن اون یه روز رو. خب من دعا کردم دعا مستجاب میشه. می خدا نگفته ادعونی استجب لکن، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. می خدا دروغ میگه. انک لا تخلف المیعاد، تو که خلف وعده نمی کنی. ولی خدایا من این همه دعا کردم تو دعای من رو مستجاب نمی کنی. دلیلش چیه؟ دلیلش یه آیه است. دلیلش یک آیه است و اون یه آیه این است که در سوره مبارکه بقره 40 آمده. بابا بندگان من گفتم ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا اجابت میکنم. بندگان من لا تخلف المیعادم، من خلف وعده نمی کنم. ولی برای این که خلف وعده نکنم یه فرمول بهتون دادم و فرمولی که بهتون دادم این است که اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به عهدی که با من بستید پا بر جا باشید، من به اون عهدی که به شما بستم پا بر جام. برادرا، خواهرا، ما دو تا عهد با خدا بستیم. دو تا عهد، یکیش در سوره مبارکه یاسین آیه 60، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. شما توحید در الوهیت ندارید، شما عهد کردید منو بپرستید و غیر من کسی رو نپرستید. ولی شما سر توحید و الوهیت تو نایستادید، چه توقعی داری من دعاتو مستجاب کنم؟ این عهد رو انجامش دادی در عالم عرست ولی پاش پانستدی. ببین افسار زندگی دست کیه، همونو داری میپرستی. افسار زندگی شما، زندگی شما رو چارچوبش کی تعیین میکنه؟ قانون اساسی زندگی تو کی تعیین میکنه؟ همون رو داری میپرستی. قانون اساسی زندگی بسیاری از خانواده ها فرزندانشونن، همسرشونه، موقعیتشونه، شغل باید پایید. همون اون کسی که قانون اساسی رو برات نوشته همون رو داری میپرستی. و اگر قانون اساسی زندگی تو خدا نوشته باشه، یعنی خدا رو داری میپرستی. کجاست خدا؟ چرا غرق گناهی؟ این یک عهده که ما سر جاش وانست دادیم. آقای من از اسب گفت دازم، اولین چیزی که گفت راضی شدیم. راضی شدی از من؟ علامت توحید رضایت، تسلیم. در دایره امکان ما نقطه تسلیم، آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشی. شما تا حالا تو زندگیت اعلام رضایت از خدا کردی؟ نه. کجا اعلام رضایت کردی؟ یعنی موحد نیستی. دومین عهدی رو که با خدا بستی سوره مبارکه اعراف آیه 172. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. یاد آور اون زمانی که در عالم زر ما تمام اونهایی که تا روز قیامت از صلب جناب آدم باید پا در این کره خاکی میذاشتن همه رو جمع کردیم و اونها رو گواه بر خودشون قرار دادیم. یعنی روز قیامت هر کدوم ما که گفتیم ما تو رو به عنوان خدا قبول داریم بر علیه ما آقامای حجت میکنه. بعد سوال کردم الست تو رب بکن من رب شما نیستم؟ قالو بلا. گفتید چرا؟ اونجا همه تون گفتید ما تو پروردگار ما هستی، رب ما هستی. ولی آیا خدا واقعا رب ماست؟ رب در کلمه عرب یه معنی است که مرکب از دو حقیقته. هرگاه دو حقیقت اتفاق بیفته میگن فلانی ربوبیت داره. رب اون حقیقتی است که اولا مالک باشد. اگه مالک خونه باشی میشه رب البیت، مالک باشی. او وقت لازمه مالکیت اینه که هر جوری دلت بخواد تصرف میکنی. اگه مالک خونه باشی میتونی وقفش کنی، میتونی هبش کنی، میتونی بفروشیش، میتونی اجارش بدی، میتونی آتیشش بزنی، چون مالکی. هر نوع تصرف رو تو داری چون مالکی. خدا میگه الستو به رب بکن من رب شما نیستم. شما گفتید آره هستی، ولی خدا رب ماست. یعنی خدا مالک ماست. اگه مالک ماست حق هر رو تصرفی رو داره. خب اگه حق هر رو تصرفی داشته باشه، خب به یکی پول میده به یکی نمیده، به یکی زن خوب میده به یکی نمیده، به یکی اولاد میده به یکی نمیده. پس تو چرا اینقدر زبونت درازه؟ برای که خدا رو به عنوان ربوبیت قبول نکردی. اگر کسی خدا رو به عنوان ربوبیت قبول بکنه هیچ وقت به خدا اعتراض نمیکنه. خدا چرا به ما ندادی؟ چرا کم دادی؟ چرا حالا دادی؟ چرا به اون دادی؟ چرا اینه به اون ندی؟ به تو چه مربوطه؟ اگه خدا ربته نباید اعتراض بکنی. ولی خدا رب ما نیست. به همین دلیل است که ما دو تا عهد ربوبی و الوهی داریم ولی هرگز بهش عمل نمی کنیم. و همین خدا تو دیگه کی هستی؟ چرا حاجت ما رو نمیدی؟ چرا میگی خدا تو دیگه کی هستی؟ خدا من چه بنده هستم؟ من گند زدم. من تو رو به عنوان ربوبیت قبول ندارم. من در الوهیت تو رو نمی پرستم. من یه نمازی به حسب عادت میخونم، یه روزه به حسب عادت میگیرم. اگه تو یه خونه دیگه به دنیا میومدم شاید همین کارم نمی کردم. یه بنده یا بندگان خدا دعا کرد، اما آدمایی بودن که دعاشون مستجاب میشد. 10 شب 15 شب هرچی دعا کرد دعاش مستجاب نشد. یه نهیب به خودش زد، گفت چی کار کردی که از چشم خدا افتادی؟ ولی خدا که میبینه. چی گندی زدی که خدا صداتو نمیشنوه؟ خدا به پیغمبرش وحی کرد برو به این آدم بگو اگه بخواهی کوها رو جابجا کنی جابجا میکنم. چرا؟ چون به خودت نهیب زدی. برادر من اگه دعا میکنی دعات مستجاب نمیشه، نگو عجب امام رضاییه، او در آقایی بی نظیره، و عجب خداییه، او در مهربانی بی نظیره. به خود بگو تو چی گندی زدی که اینا حسابت نمی کنن. تو چی گندی زدی؟ تو چه گندی زدی یعنی فاصله از توحید گرفتی. اگه ما فاصله با توحید نداشته باشیم مستجاب الدعوه هستیم. مستجاب الدعوه. فاصله ما این است که تسلیم خدا باشیم. خدایا میپسندی ته چاه باشیم؟ چاش. میپسندی پادشاه باشیم؟ چاش. میپسندی دستم و پیغمبر بلند کنه؟ چاش. میپسندی خصم پیغمبر دستم و ببنده؟ چاش. میپسندی جلوی چشمم ناموسم رو بزنن؟ چاش. من به هیچ کدومش اعتراض نمیکنم چون موحده به تمام معنا. و همین دلیله بهش میگن مولل موحدین، هم در خلافت و امارت، هم در عزلت، هم در ظلم و جنایتی که بهش شد و هم در گذشت. بی نظیر از آقای من امیر المؤمنین. اصلا زندگیه. بخواهی صلوات بفرستی رو دروازه داریم. چون آمد به امیر المؤمنین، من هم به امیر خلق خطبش میکنم و روزه نمیکنم، یه منقبتی ازش میگم، خودم از بین تمام مناقب امیر المؤمنین سه چهار تاشو کیف میکنم و بلند میگم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاد هلمعصوم. چیو بخوام بگم؟ اینو بخوام بگم، سه ساعت به صبحا از اون اصحاب خوب امیر المؤمنین اومد خدمت حضرت، گفت آقا یه خود از اون فضائلت بگو کیف کنی. یه عده اصلا فضیلت امیر رو میشنون کیف میکنن، یه عده میگن این حرفا چیه؟ نه مشکل دارن. گوه آقا یه خود از فضائلت بگو کیف کنی. فرمون سسعه، این بده که آدم از خودش تعریف بکنه. تو سوال کن من جواب بدم. گوه آقا جان تو بالاتری یا آدم علیه السلام؟ فرمون من بالاترم. گفت چرا؟ فرمود به آدم گفتن همه دنیا مال تو به این درخت نزدیک نشو. یه درخت رو ازش نهی کردن نتونست، اما من خودم برای رسیدن به یک لقمه حلال 70 لقمه شبهناک رو خودم بر خودم حرام کردم. گفت آقا تو بالاتری یا نو؟ فرمود من بالاترم. گفت چرا تو بالاتری؟ فرمود در باب پسر نوح آمد لیس بن اهلک، اما در باب پسران من آمد سیدا شباب اهل جن. گفت آقا تو بالاتری یا ابراهیم؟ فرمود من بالاترم. گفت چرا تو بالاتری؟ فرمود ابراهیم به خدا عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای مرده ها رو چجوری زنده میکنی؟ فرمودن بهش اولم تؤمن ایمان نداری؟ گفت چرا، ولی لتطمئن قلبی، به او یقین نرسیدم، اما من گوینده یک جمله لو کش فلقتا مزد تو یقینا، پرده ها کنار بره ذره‌ای به یقین علی اضافه نمیشه، من اهل یقینم. گفت آقا تو بالاتری یا عیسی؟ فرمود من بالاترم. گفت چرا تو بالاتری؟ فرمود مادر عیسی وقتی به عیسی باردار بود آمد به طرف بیت المقدس، کاهنان جلوشو گرفتن گفتن برگرد، اینجا عبادتگاه زایشگاه نی، ولی مادر من وقتی به من باردار بود گفتن بیا، نه از در، در اختصاصی برات باز میکنیم، من بالاترم. گفت تو رابطت با پیغمبر؟ گفت من با پیغمبر، من داماد پیغمبر، وصی پیغمبر، خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبر، انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. الهی دورت بگردم، خودت گفتی از دهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، روزگار من آورد پایین، من آورد پایین، من آورد پایین، اینقدر که حتی یقار علی و معاویه منو با معاویه مقایسه میکنن، من برتر از انبیا هستم. نباید بگی الحمدلله الذی جعلنا من المت